ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رئیس جمهوری ایران گفت جز وحدت و ایستادگی در برابر اسرائیل راهی وجود ندارد. در حمله روز جمعه اسرائیل به غزه رهبر گروه جهاد اسلامی کشته شد. و خبرگزاری تسنیم میگوید رئیس دادگستری استان تهران خبر بازداشت خبرنگار واشنگتن پست در تهران را تایید کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در حاشیه تظاهرات روز قدس در ایران در جمع خبرنگاران گفت در برابر اسرائیل جز وحدت، ایستادگی و مقاومت راهی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی گفت اسرائیل باید بفهمد سلاح‌های گذشته نمی‌تواند آنها را برای به گفته او ادامه اشغالگری نگاه دارد و باید در مسیر خواست مردم و جهانیان گام بردارد. رئیس جمهوری ایران گفت اولین خواست جهانیان این است که حصر شکسته شود، مردم آزاد شوند، گذرگاه رفح باز شود، حمله به غزه قطع شود و مردم بتوانند زندگی عادی داشته باشند. امروز جمعه راهپیمایی روز قدس در تهران و شهرهای دیگر ایران برگزار شد. در این مراسم تظاهرکنندگان علیه اسرائیل شعار سر دادند. هواپیماهای اسرائیل روز جمعه 30 خانه را در غزه بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس و به نقل از مقام‌های فلسطینی، رهبر گروه جهاد اسلامی و دو پسرش در این حملات کشته شدند. ارتش اسرائیل تایید کرده که به 10 نقطه در این منطقه از جمله آنچه مقر فرمانده حماس خوانده حمله کرده است، اما به جزئیات اشاره‌ای نکرده است. آسوشیتد پرس گزارش داده که قرار است کابینه اسرائیل اواخر روز جمعه تشکیل جلسه دهد تا درباره ادامه حملات به غزه و اعلام آتش بس موقت تصمیم بگیرد. روز پنج شنبه هم اسرائیل به یکی از پناهگاه‌های سازمان ملل در نوار غزه حمله کرد. در این حمله 15 تن کشته و 200 نفر مجروح شدند. در طول 18 روز درگیری در نوار غزه تا کنون دست کم 800 فلسطینی و 35 اسرائیلی کشته شدند. حمله روز پنجشنبه اسرائیل به یکی از مدارس در اختیار سازمان ملل متحد 15 کشته بر جای گذاشت و به این ترتیب در 17 روز از نبرد میان حماس و اسرائیل شمار کشته شدگان فلسطینی به 777 تن رسیده است. جزئیات بیشتر در گزارش رضا ولی‌زاده.
از میان 69 مدرسه‌ای که در غزه به پناهگاه فلسطینی‌ها تبدیل شده است، یک مدرسه روز پنجشنبه به گفته منابع فلسطینی هدف حمله اسرائیل قرار گرفت و 15 تن کشته شدند. این مدارس در اختیار آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی هستند. به نوشته خبرگزاری رویترز، خانواده‌هایی که به این مدرسه پناه آورده بودند انتظار داشتند به زودی در کاروان‌های صلیب سرخ آنجا را ترک کنند. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، هدف قرار دادن این مدرسه را محکوم کرده است. بان کی مون که به همراه جان کری، وزیر خارجه آمریکا، به مصر رفته تا به آتش بس میان حماس و اسرائیل کمک کند، در جمع خبرنگاران گفت:
I fully understand, fully sympathize the sufferings of the Palestinian people.
من رنج مردم فلسطین به ویژه در غزه را کاملا درک می کنم. این محدودیت ها علیه آنها باید در اسرع وقت برداشته شود که به خشونت با عنوان راهی برای ابراز نارضایتی خود متوسل نشوند. در این حال من کاملا حق دفاع را برای کشور و مردم اسرائیل مشروع می دانم. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، هم در مورد حضور خود و دبیر کل سازمان ملل متحد در مصر گفت: اسرائیل پیشنهاد آتش‌بس را پذیرفته است. بنابراین حالا نوبت تصمیم حماس است که می‌تواند به کشته شدن افراد غیر نظامی پایان دهد. خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس، در پاسخ به دعوت آتش‌بس در جمع خبرنگاران گفت که حماس از هر گونه آتش‌بس بشر دوستانه حمایت می‌کند، اما به شرطی که خواست‌های فلسطینیان را دور نزنند. او گفت
الجميع يريد منا ان نذهب سريعا الى
همه میخواهند ما آتش بس را سریع بپذیریم، اما پس از آنچه آنها میگویند پس از آتش بس باید در مورد خواسته های ما مذاکره صورت گیرد. ما این ایده را رد میکنیم. ما این پیشنهاد را از روز نخست رد کردیم و امروز هم دوباره آن را رد میکنیم.
نرفضها ايضا في المستقبل.
فیلیپ هامون وزیر خارجه بریتانیا هم ضمن اعلام تسلیت مرگ صدها فلسطینی به محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت که همزمان در مذاکره با مصری ها و وزیر خارجه آمریکا به دنبال آتش بس میان اسرائیل و حماس است. خبرگزاری فرانسه نوشته است که پنج شنبه شب حدود 10,000 تن از فلسطینیان در منطقه بین رام الله و اورشلیم بیت المقدس علیه حملات اسرائیل به غزه دست به اعتراض زدند که یک تن از معترضان فلسطینی به ضرب گلوله سربازان اسرائیلی کشته و دست کم 20 تن زخمی شدند. پلیس اسرائیل میگوید 20 تن از فلسطینی های معترض را هم دستگیر کرده است. در ایران نیز نیروی مقاومت بسیج با اعلام شماره حسابی بانکی از کسانی که آنها را مسلمان خوانده خواست است تا برای کمک به مسلح سازی گروه های فلسطینی وجوه خود را به این حساب واریز کنند.
خبرگزاری تسنیم گزارش داده که غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران روز جمعه خبر بازداشت جیسون رضایان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران و سه خبرنگار عکاس دیگر را تایید کرده است. به گزارش تسنیم آقای اسماعیلی در حاشیه راهپیمایی روز قدس گفته این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است، اما مجموعه امنیتی و اطلاعاتی ایران اجازه نمی‌دهد که کشور به گفته او تبدیل به جولانگاه دشمنان شود. مقامات آمریکایی و روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه گزارش دادند که سه تبعه آمریکایی از جمله جیسون رضایان خبرنگار این روزنامه و همسرش یگانه صالحی روز سه‌شنبه در تهران بازداشت شدند. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت از بازداشت این سه تن مطلع است، اما هنوز مشخص نیست که این افراد توسط چه کسانی بازداشت شدند. در ادامه بشنویم دیدگاه‌های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو. برمیگردیم به خبرها و گزارش ها.
من یه سوال از مقامات کشور خودم دارم. من میخوام ببینم که برخورد خودشون با گروه تروریستی قجاک که میامدن به مرز ما و حمله میکردن به پاسگاه‌های نظامیمون و مسائل دیگه، اینا چه برخوردی کردن؟ و یا گروه عبدالملک ریگی؟ من این سوال رو خواهشن جواب بدم، بعد اظهار نظر راجع به این افراد مسلح داخل غزه بکنم.
تمام درگیری‌های چند وقت پیش توی غزه و اسرائیل مسئولیتش رو شخص علی خامنه‌ای رهبر انقلاب بر عهده داره. من نظر شخصی اینه که تمام این درگیری ها رو جمهوری اسلامی را انداخت برای این که روز قدسش رو هرچه با شکوه تر برگزار کنه. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
جمهوری اسلامی که تو کارنامه جنایاتی مثل کشتار 67، قتل‌های زنجیره‌ای دهه 70، فاجعه شهرزاد و صدها جنایت دیگه وجود داره، حالا برای مردم فلسطین اشک تمساح می‌ریزه. واقعا خنده داره.
روز گذشته در آستانه روز قدس، آخرین جمعه ماه رمضان، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع شماری از دانشجویان ایرانی حمایت غرب به ویژه آمریکا از اسرائیل در وقایع اخیر غزه را نشانه اعتماد ناپذیر بودن غربی ها دانست. آرش حسنیا گزارش می‌دهد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب در جمع شماری از دانشجویان دانشگاه‌های ایران عمده سخنانش را به موضوع غزه و درگیری‌های 20 روز گذشته در این منطقه اختصاص داد. این بار باز هم از بین رفتن اسرائیل، یا آنطور که رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌گوید، از بین رفتن رژیم صهیونیستی مهمترین سرفصل سخنان او بود.
رژیم صهیونیستی یک رژیمی است که از اول تولد نامشروع خود بنا را گذاشته است بر خشونت آشکار، انکارم نمی کنن. بنا رو گذاشتن بر مشت آهنین، همه جا میگن، افتخارم میکنن، سیاستشون هم همینه. این 66 سال به عنوان یک نظام سیاسی هر کار توانستن انجام دادن و هر خشونتی که به ذهن میگنجید که میتوان نسبت به یه مردمی انجام بده، اینا انجام دادن، هیچ ابایی هم ندارن. این واقعیت رژیم صهیونیستی اینه. علاجی هم ندارد جز از بین رفتن این رژیم.
صحبت بر سر نابودی اسرائیل اما این بار با آدرس‌های دقیق آیت الله خامنه‌ای همراه بود تا همچون همیشه صحبت بر سر از بین رفتن اسرائیل توسط مسئولان جمهوری اسلامی ایران با واکنش‌های جهانی همراه نباشد. آیت الله خامنه‌ای در توضیح چگونگی این از بین رفتن برگزاری رفراندوم در فلسطین را پیشنهاد می‌کند.
از بین رفتن رژیم صهیونیستی هم به معنای قتل عام کردن مردم یهودی در اون منطقه به هیچ وجه نیست. یعنی این منطقی که امام بزرگوار مطرح کردن که اسرائیل باید از بین برود، این منطق یک منطق انسانی است. ما سازوکار عملی اون رو هم به دنیا ارائه کردیم، کسی هم نتوانست هیچ ایراد منطقی بگیره. ما گفتیم این مردمی که در این منطقه زندگی میکنن و اهل این جان، متعلق به خود این جان، از اینها یک نظرسنجی بشود، نظرخواهی بشود، یعنی یک رفراندومی انجام بگیره، رژیم حاکم بر این منطقه رو رفراندوم معین کنه، مردم معین کنه.
اما رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی در آمریکا، در توضیح این پیشنهاد آیت الله خامنه‌ای و منظور او از برگزاری چنین رفراندومی را این چنین توضیح داد:
البته باید خاطر نشان بکنم که انتخابات آزاد منظور در درون اسرائیل نیست. منظورشون این بود که تمام فلسطینیانی که آواره شدن اینها با رأی بدن و با فلسطینی‌های دیگه که در کرانه باختری و در غزه هستن و در داخل اسرائیل و تعیین تکلیف بکنن برای حکومت اسرائیل.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود این انتقاد را که اگر حماس در باریکه غزه راکت پراکنی به سمت اسرائیل نمی‌کرد، امروز جهان شاهد آنچه در غزه روی می‌دهد نبود را اینگونه پاسخ داد:
این گمان رو کسی نکند که اگر چنانچه موشک‌های غزه نبود رژیم صهیونیستی کوتاه می‌آمد. نه خیر. حالا شما نگاه کنید ببینید در کرانه غربی چه می‌کنند. در کرانه غربی که موشکی وجود ندارد، سلاحی وجود نداره، تفنگی وجود ندارد، اونجا تنها ابزار و سلاح مردم سنگه. اونجا ببینید رژیم صهیونیستی چه کار داره میکنه.
در نهایت آیت الله خامنه ای راه حل پیشنهادی خود را در مسلح کردن کرانه باختری همچون غزه میداند.
لذا بنده عقیدم اینه، حالا این اعتقاد ماست، کرانه غربی هم باید مسلح بشود مثل غزه. کسانی که علاقمند به سرنوشت فلسطینن اگر می توانن کاری بکنن، کار اینه.
پیشنهاد آیت الله خامنه ای اما به باور رسول نفیسی، جامعه شناس سیاسی مقیم آمریکا، از مجموعه تئوری هایی است که او با عنوان نظریاتی در راستای جنگ افروزی از آنها یاد می کند.
استراتژی دوم آقای خامنه ای این است که جریانات تندرو اغلب سنی مذهب رو که از لحاظ ایدئولوژی هم شباهت چندانی با ایران ندارن، اینها رو تقویت کنن، که نمونه بسیار خوب اون حماس. سوم اینکه دولت اسرائیل یک ابرقدرت در خاورمیانه، بنابراین لحاظ نظامی نمیشه با اون درگیر شد. نهایتا اینکه اون کسانی که این ایدئولوژی ها و این تئوری ها و این استراتژی ها رو ارائه میدن فقط به آتش افروزی در منطقه کمک میکنن.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از موضع آمریکا در قبال خشونت های اخیر در غزه، دفاع آمریکا از اسرائیل را وقیحانه خواند و آن را یک تجربه مهم برای شناخت، نگاه و برخورد همه مردم ایران با غرب توصیف کرد.
ادامه خبرها. محمد رضا آقامیری، عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در ایران، روز جمعه به خبرگزاری مهر گفته است که وبسایت یوتیوب به دلیل دارا بودن محتوای مجرمانه باید فیلتر باشد و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برنامه‌ای برای رفع فیلتر این وبسایت ندارد. به گفته محمد رضا آقامیری، هفته گذشته وبسایت یوتیوب برای بعضی از کاربران فیلتر نبوده و علت دسترسی چند روز اخیر بعضی از کاربران ایرانی به این وبسایت تنها مشکل فنی بوده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشتر مخالفت خود را با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بود و حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم در اردیبهشت ماه سال جاری از حضور مردم در شبکه‌های اجتماعی استقبال کرده بود. 14:14:45 وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های رادیو فردا توجه بفرمایید.